بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، منطقه 1، جلسه 23، 9 فروردین ماه سال 99. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلام وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق در منطقه تصدیقات بود. منطقه تصدیقات منطقی بود و بخشی از منطق بود که به تصحیح فکر در ناحیه استدلال می پرداخت و با توجه به اینکه گاهی صورت استدلال و گاهی ماده استدلال تأثیر گذار در صحت و فساد فکر بود، لذا منطقی از دو جهت استدلال رو مد نظر قرار داده. در بخش منطق تصدیقات در ناحیه صورت فرمودند لازم است با مفهوم قضیه آشنا بشیم، چون قضایا الفاظی هستند حامل معانی تصدیقی و بر این اساس رابطه بین تصدیق و قضیه رابطه لفظ و معناست. الفاظ قضیه حامل تصدیقات هستند و اصطلاحاتی که برای قضایا بیان میشه طبیعتاً ناظر به اقسام تصدیقات. گاهی تصدیقات ما، یعنی این همانی هایی که در ذهن ما شکل گرفته، به نفع حملی است که ثبوت شی برای شی یا عدم ثبوت یک شی برای یک شی است، که این رو در قالب قضیه حملیه نشون میدیم. گاهی اون رابطه معنایی که در ذهن ما شکل گرفته به نحو اتصالی است، که این رو با قضایای شرطی اتصالی نشون میدیم، و گاهی انادی است که این رو با قضایای شرطی انفصالی نشون میدیم. و بعدش اون تقسیماتی که برای قضایا بیان شد، شد خوراک اصطلاحاتی که در بقیه درس ها قرار استفاده بشه. برای تبیین رسالت منطقی در مرحله منطق تصدیقات و تصحیح فکر از ناحیه صورت استدلال، ابتدا فرمودند لازم است که اقسام استدلال بیان بشه تا بعد یکی یکی موارد استدلال قواعدش تبیین بشه. فرمودن استدلال ها رو در یک تقسیم بندی تقسیم میکنن به استدلال مباشر و غیر مباشر. استدلال مباشر اون استدلالی بود که ما از یک قضیه واحد به یک معلوم جدید دست پیدا کنیم، برخلاف استدلال های غیر مباشر که چند قضیه معلومه رو کنار هم میذاشتیم و از اینها به یک نتیجه جدید میرسیم. خود استدلال های مباشر رو تقسیم کردند به 3، در واقع استدلال تقابل، عکس و نقض، که معیار این تقسیم بندی جابجایی و عدم جابجایی موضوع محمول و مفاد موضوع محمول بود. و وارد قسم اول شدیم که بحث تقابل بود. تقابل خصوصیتی که داره و متمایزش میکنه از عکس و نقض اینه که موضوع و محمول نه جایگاهشون و نه مفادشون تغییر نمیکنه. تقابل ها گفته شد که 4 دستن. گاهی فقط ما کم رو عوض میکنیم، گاهی فقط کیف رو عوض میکنیم، و گاهی کیف و کم با هم عوض میشن. در صورتی که کم و کیف با هم عوض بشن، به اصطلاح بین اون قضیه‌ای که کم و کیفش عوض شده با اون قضیه دیگر متناقض میگن. اگر که فقط کیف عوض شده باشه، چنانچه هر دو قضیه کلیه باشن، این کلیه بودن هم منظور این نیست که موضوعش کلی باشه، چون اگه خاطر دوستان باشه اساسا ما داریم در فضای غذایای محصوره صحبت میکنیم که در غذایای محصوره یا حتی مهمله ما موضوعاتمون کلی است، جزئی نیستن. این که میگیم اگر هر دوتا کلی باشن منظور کلیت موضوع نیست، کلیت قضیه است. کلیت قضیه هم قبلا عرض کردیم منظورمون کلیت کم قضیه است که همه افراد موضوع تحت محمول باشن. این منظور از کلیت در اینجاست، با اون اصطلاح کلی و جزئی که وصف مفهوم بود خلط نشه. ما یه مفهوم کلی و جزئی داریم، یه قضیه کلی و جزئی داریم. مفهوم کلی و جزئی یعنی اون مفهومی که قابل صدق بر کثیرین هست و نیست، و قضیه کلی و جزئی یعنی اون در واقع لحاظ محمول همه افرادش تحت محمول یا بعضی از افرادش. غرض این که پس اگر هم کم و هم کیف تغییر کند، به این دو قضیه غذایای متناقض میگیم. اگر فقط کیف عوض بشود و کم ما یعنی قضیه ما کلیه باشد، به اون دو تا قضیه میگن متضاد. اگر هر دو تا جزئیه باشند میشه دخول تحت تضاد، و اگر فقط کمیت عوض شود کیف تغییر نکنه میشه تداخل یا دخول در واقع. اما یکی یکی داشتیم اقسام رو تبیین میکردیم، رسیدیم به تناقض. در تناقض سه چیز باید تغییر کند و هشت یا نه چیز باید وحدت داشته باشد. اون چیزهایی که تغییر می کند، خب عرض کردم یکی کم است، اگر کلی است جزئی میشه، اگر جزئی است کلی میشه، و یکی کیف است که اگر سالبه است موجبه میشه، اگر موجبه است سالبه میشه. ولذا همینجا چهار حالت به وجود میاد، یعنی اگر موجبه کلیه باشد تبدیل میشه به سالبه جزئیه، اگر موجبه جزئیه باشد تبدیل می شود به سالبه کلیه، اگر سالبه کلیه باشه تبدیل میشه به موجبه جزئیه، اگر سالبه جزئیه باشه تبدیل میشه به موجبه کلیه. این وضعیت بین کم و کیف های دو قضیه متناقضه. اگر در یک قضیه جهت هم مطرح شده باشد که جهت رو در جلسه قبل مختصرا توضیح دادیم، خب جهت هم باید عوض بشه. ولیکن چون مثالهایی که در کتاب منطقی یک و حتی قالب مثالهایی که در کتاب منطقی دو بیان میشن به اصطلاح موجهه نیستن، یعنی جهت درشون بیان نشده، خب طبیعتاً تغییر دادن جهت موضوع پیدا نمیکنه دیگه. اینجا نیاز به تغییر جهت نیست، چون در صورتی که جهت بیان بشه لازمه که تغییر پیدا کنه. خب حالا نکته‌ای که هست این که کم و کیف عوض میشن، اما یک نکته مهمی که ما باید این رو در واقع در استدلال‌های مباشر مد نظر قرار بدیم، ما تا الان فقط تناقض رو تبیین کردیم، یعنی گفتیم تناقض یعنی تغییر کم و کیف به اضافه حالا تغییر کردن نه مورد که اینا انشالله در ادامه توضیح خواهیم داد. اما اون چیزی که برای ما در استدلال های مباشر مهم است رابطه بین صدق و کذب قضایی است. بعضی وقتها صدق های یک طرفی است، بعضی وقتها کذب های یک طرفی است. این مد نظر ما باید قرار بگیره و خوبه که دوستان از همین الان یه مثلا جدولی درست کنند و با یه ترفندی هم تغییر کم هم تغییر کیف مثلا در تناقض. البته مشابهش رو در انتهای درس داریم، ولی توی انتهای درس بحث صدق و کذب و رابطه صدق و کذب مطرح نشد. اگر بتونن دوستان اضافه کنن خوبه که در تناقض از صدق یکی به کذب دیگری، از کذب یکی به صدق دیگری میرسی. شبیه مثلا خود اصطلاح متناقض در فلسفه است که میگن متناقض یعنی یه چیز وجودی و عدمی، وجود و عدم. خب وجود و عدم هیچ وقت با هم جمع نمیشن، هیچ کدوم وقت با هم رفع نمیشن. اینجا هم همینه، این دوتا در صدق با هم جمع نمیشن، در کذب هم با هم رفع نمیشن. لذا یا یکی صادق است دیگری کاذب، یا اون صادق است این کاذب، و نمیشه هر دوتا صادق یا هر دوتا کاذب باشن. بنابراین پس در تناقض از صدق یکی به کذب دیگری و از کذب یکی به صدق دیگری میرسیم. خب بعد فرمودن علاوه بر این که باید این سه مورد، یعنی کم و کیف و جهت، در صورتی که البته جهت ذکر شده باشد، تغییر کند، باید بین دو قضیه متناقض نه چیز ثابت باشه. حالا مورد نهم رو در کتاب‌های مفصل‌تر مثلا منطقه دو می‌بینید، ولی هشت مورد که مورد اهموهای اتفاقی و بیان شده در کلام قدما هست رو در این کتاب بیان کردم. در پاورقی شماره دوم هم این شعر معروف رو آوردن که جامع بین همه شرایط اتحاد تناقض است، که در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است، و در آخر زمان. مجموعاً هشت مورد رو بیان کرد. اولین مورد از مواردی که باید در دو قضیه متناقض وحدتش لحاظ بشه و مورد دقت قرار بگیره وحدت موضوعه. موضوع دو قضیه متناقض باید یکسان باشه تا بعد ما بگیم اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است، اگر یکی کاذب بود دیگری صادق است. بعضی وقتها خلط میشه، توجه نمیشه، و از این جهت یک در واقع نتیجه نادرستی به وجود میاد. پس اولین مورد وحدت موضوع است. مثالی که زدن گفتن وقتی میگیم گل زیباست، در صورتی تناقضش در واقع میشود رابطه صدق و کذبی باش برقرار کرد، که دقیقاً موضوع توی اون متناقضش هم گل باشه. مثلا بگیم گل زیباست، گل زیبا نیست، خب اگر یکی صادق باشد دیگری کاذب. بعد فرمودن که دو قضیه آسمان آبی است، گل آسمان گل آبی نیست، آسمان آبی است، گل آبی نیست. اینا چون موضوعش متعدد نیست، شما نمیتونید رابطه صدق و کذبی برقرار کنید. مثلا بگید اگر قضیه اول که گل آسمان آبی است، اگر بگید قضیه اول که آسمان آبی است این صادق است، پس قضیه دوم کاذب است، میگن نه، خب چه ربطی داره؟ و اینجا لذا تناقض برقرار نمیشه. تناقض باید موضوع واحد باشه. یه نکته رو عرض کنم، ممکنه برای بعضی از دوستان سوال بشه الان گل زیبا است، گل زیبا نیست، اینجا چه چیزهایی عوض شده؟ آیا کم عوض شد، کیف عوض شد، جهت عوض شد؟ اون چیزی که دیده میشه فقط تغییر کیفه، نه تغییر کم و جهت. خب جهت رو که عرض کردیم، جهت اگر مذکور باشد باید تغییر کنه، اینجا که اصلا مذکور نیست. در مورد تغییر کیف هم، اگر قضایا مهمله باشن نه محصوره، یه وقت قضیه محصوره است، کیف کم تصریح شده، خب در اینجا کم باید تغییر بکنه. اما اگر قضیه مهمله باشد، کما این که این گل زیبا است و گل زیبا نیست مهمله اند، می شود در تناقض همونطور که در قضیه اول ما مسکوت گذاشتیم کم رو و مهمله داریم میگیم، قضیه دوممون هم مهمله باشد. شبیه همین چیزی که در مورد جهت گفتیم که اگر جهت مذکور بود لازم است تغییر کند، در مورد کم هم میشه این ادعا رو کرد که اگر کم ما مذکور بود لازم است که تغییر کند. اگر مسکوت نبود، اگر این مسکوت بود، اگر بیان نشده بود، اگر مذکور نبود، در این صورت نیازی نیست که ما کم رو تغییر بدیم. لذا بین گل زیبا است و گل زیبا نیست هم همچنان تناقض هست. نوع دوم و وحدت دومی که باید در متناقض ها باشد، البته نوت شاید تعبیر درستی نباشه، بگیم همین وحدت دوم، چون مجموعه این هشتا با هم باید باشه. دومی مورد از موارد وحدت، وحدت محموله. محمولها هم باید با هم دیگه وحدت داشته باشن. جنگل سبز است با جنگل سبز نیست، بله تناقض داره، لذا اگر یکی صادق باشد دیگری کاذب است، اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق است. اما بین دو قضیه، امروز هوا آفتابی است و امروز هوا ابری نیست، بین این دوتا تناقض نیست. این طور نیست که اگر امروز هوا آفتابی است صادق باشد، امروز هوا ابری نیست کاذب باشد، چون محمول هاشون با هم یکی نیست. یکی آفتابی است، آفتابی هست، یکی ابریه و اینا با هم دیگه تناقض ندارن چون یکی نیستن. وحدت سومی که باید وجود داشته باشه وحدت شرط. وحدت شرط یک مطلب مهمی است که خیلی وقتها ممکنه شک رو برای شخص به وجود بیاره. مثلا بین انسان به شرط کوشش موفق است، در صورتی تناقض برقرار است که همین به شرط کوششش بیاد، ولذا بین انسان به شرط کوشش موفق است تناقضش میشه انسان به شرط کوشش موفق نیست، و بین این دوتا تناقض وجود داره که اگر یکی صادق باشد دیگری کاذب است، اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق است. اما در صورتی که شما شرط رو حذف کنید یا اینکه شرط رو یه چیز دیگه قرار بدید، وحدت شرط وجود نداشته باشه، در اینجا رابطه تناقضی شکل نمیگیره. و لذا مثال زدن در کتاب که بین انسان رشد نمی کند اگر از استعداد خود استفاده نکند، و همچنین انسان رشد می کند اگر از استعداد خود استفاده کند، بین این دوتا تناقض نیست. چون شرط ها چیه؟ تو اولی اینه که اگر از استعداد خود استفاده کند، تو دومی که اگر استفاده نکند. خب اگه باید شرط واحد باشد، توی فضای روایات مثلا ما داریم، میاد بین مثلا برای حضرات میگن که ما از پدر شما شنیدیم تو فلان موضوع که مثلا پدر شما گفته غسل بکند، شما گفتی غسل نکند. خب اینا که با هم تناقض دارن. بعد حضرات فرمودن که نه، مثلا من گفتم اگر چنین باشد غسل بکند، اگر چنین نباشد. شما که اندهو تو ذهنت مثلا آقای سائل اومدی اینا رو با هم خلط کردی، فکر کردی شرط هاش واحده، شرط واحد نیست. لذا بعضی وقت ها توهم وحدت شرط هست، توهم تناقض به وجود میاد. از اون ور بعضی وقت ها توهم عدم وحدت شرط هست و توهم عدم تناقض به وجود میاد. لذا اینا باید دقت کرد که باید در دو قضیه متناقض که میخوایم رابطه صدق و کذب برقرار بکنیم، باید در صورتی که شرط مذکور باشد شرط ها اتحاد داشته باشه. بله یه وقت هست در مثل گل زیبا است و گل زیبا نیست، ما اصلا شرطی نداریم، خب اونجا بحث وحدت شرط مطرح نمیشه. ولی در اون جایی که بحث شرط مطرح شده، خب باید اتحاد هم داشته باشه. چهارمی مورد وحدت اضافه است. وحدت اضافه یا به اصطلاح نسبت، در صورتی است که محمول ما از مفاهیم به اصطلاح اضافی و نسبی باشد. مثلا کوچک بودن یک مفهوم نسبیه. ممکنه یک فیل نسبت به یک شی بزرگ باشه، ولی نسبت به مثلا کره زمین کوچکه. لذا اینطور نیست که بگیم فیل علل اطلاق بزرگ است. نه، این مفهوم نسبیه. بزرگی، کوچکی، سبکی، سنگینی، گرانی، ارزانی، اینا همه نسبی است. و با توجه به اینکه نسبی است، ما اگر توی بیان محمول برای موضوع نسبتمون رو تغییر بدیم، دیگه تناقض به وجود نمیاد. لذا باید اگر میخوایم مقایسه بکنیم یک چیزی رو، با همون شی تناقضش رو بیان کنیم. مثلا گل کوچک است نسبت به درخت، گل کوچک نیست نسبت به درخت. اگه بیایم اینو تغییرش بدیم، دیگه تناقض نیست. لذا فرمودن در دو قضیه قلم سبک است نسبت به کتاب و قلم سبک نیست نسبت به تارمو، و بین این دوتا تناقض نیست، چون یکی شما سبک بودن رو لحاظ کردی نسبت به کتاب، یه جا سبک نبودن رو لحاظ کردی نسبت به تارمو. خب بین این دوتا تناقض نیست، اینطور نیست که شما بتونی رابطه صدق و کذب برقرار کنی. و مورد پنجم وحدت جزء و کل. وحدت جزء و کل در واقع یعنی این که شما جزئی از موضوع رو یا کل موضوع رو تحت حکم قرار دادی. اگر چنین اتفاقی افتاد در تناقض هم باید همون لحاظ بشه، و لذا مثال زدن گفتن بین تمام صحرا سبز است با تمام صحرا سبز نیست، بین این دوتا در واقع رابطه تناقض برقرار است. اما اگه شما گفتی قسمتی از جنگل سبز است تمام جنگل سبز نیست، یعنی یه جا کردی قسمت یه جا گفتی تمام، در این صورت دیگه رابطه جزء و کل شکل نمیگیره. دقت کنید در مورد این مورد شماره پنجم، ما یک جزئی و کلی داریم، یه جزء و کل داریم. بین این دوتا اصطلاح نباید خلط بشه. ما جزئی و کلی، جزء و کل. جزء و کل همون چیزیست که ما تا قبل از اینکه منطق بخوانیم تو ذهنمون بود، که یک مرکب، یک وجودی که دارای ترکیبه است، یعنی از اتصال بین اجزا شکل گرفته، اگر همش لحاظ بشه این میشه کل، اگر بعضیش لحاظ بشه میشه جزء. در خانه اگر همش لحاظ بشه به نحو مرکب، خب میگه مرکب، اگر بعضیش لحاظ بشه میشه جزء. در مورد جنگل اگر تمام این محدودهی که جنگل از لحاظ بشه میشه کل، اگر بعضی از محدوده که شامل مثلا درخت ها و گیاهان یه بخش باشد میشه جزء. پس جزء و کل نازل به مرکبات است، که مرکب ها اگر همشون با هم اجزایش لحاظ بشه میشه مرکب، اگر بخشش لحاظ بشه میشه جزء. و اصطلاح جزئی و کلی نازل به افراده، نازل به افراده نه نازل به اجزا. اصطلاح جزء و کل ناظر به اجزاست، اما اصطلاح کلی و جزئی ناظر به افراده، که اگر افراد متعدد قابلیت داشتن افراد متعدد رو داشته باشه میگه میشه کلی، و اگر قابلیت داشتن افراد متعدد رو نداشته باشه میشه جزئی. پس جزئی و کلی ناظر به افراد، جزء و کل ناظر به اجزاست. شما نیاید بگید که خب آقا در بحث تناقض قرار شد کم عوض بشه، اگه جزئیست بشه کلی، اگه کلیست بشه جزئی، پس اتحاد در جزء و کل به چه معناست؟ اتحاد در جزء و کل یعنی لحاظ اجزا یا همش با هم باشد در هر دو قضیه، یا بخشی باشد در هر دو قضیه، ولی کاری به افراد نداریم. الان توی همین مثال یه وقت شما میگید همه صحراها، همه تمام صحراها سبز است، یه وقت میگید بعضی از تمام صحراها سبز است مثلا. یعنی میخوام بگم که یه جزء و کل داریم، یه جزئی و کلی داریم، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. پس اون چیزی که در تناقض لازم است با هم دیگه فرق داشته باشه در واقع کلی و جزئی بودنه. اون چیزی که لازم است در شماره پنجم میگه با هم اتحاد داشته باشه، اتحاد در جزء و کل. البته دقت هم بکنید دیگه، اگر توی این تمام صحرا سبز است منظور از صحرا یک صحرای خاص باشد، این قضیه اساسا شخصیه است، قضایای شخصی اصلا کاری ما بهش نداریم توی منطق، لذا چه بسا بشه یه جوری بهتر مثال زد که در این حال که موضوع ما کلی است و هم مورد در واقع نظر منطقی است، در این حال بشه توش تناقض رو تصویر کرد. خب اما مورد ششم، مورد ششم وحدت قوه و فعل. وحدت قوه و فعل یعنی این که اگر ما محمول رو داریم لحاظ میکنیم برای موضوع، اگر تو قضیه اصلمون بالفعل در نظر گرفتیم توی اون متناقضش هم بالفعل باشد، اگه تو اولی بالقوه گرفتیم تو دومی هم بالقوه باشه. لذا بین علی پزشک است بالفعل و علی پزشک نیست بالفعل تناقض وجود داره. اما اگه گفتیم شکوفه میوه است بالقوه، شکوفه میوه نیست بالفعل، خب بین این دو تا که تناقض نیست، یکی میگه بالقوه میوه است، یکی میگه بالفعل میوه نیست. مورد بعدی وحدت مکانه. وحدت مکان یعنی اگر محمول ما در یک مکانی محقق شده یا در یک مکانی وصف برای موضوع قرار گرفته، این باید ثابت بماند. لذا بین مؤمن زندانی است در دنیا و مؤمن زندانی نیست در دنیا تناقض برقرار. اما اگه گفتیم پرنده زیبا است در مثلا آسمان، پرنده زیبا نیست در زمین، خب بین این دو تا تناقض نیست. ممکنه یه چیزی در یه مکانی یه جور باشه، در یه مکانی یه جور باشه. و آخرین مورد وحدت زمان است. این که اگر محمولمون در ظرفی از زمان قرارش دادیم، اون ظرف زمان باید در اصل و متناقض یکسان باشد. لذا امروز هوا گرم است و امروز هوا گرم نیست متناقضن. اما اگه گفتیم درخت سبز است در بهار، درخت سبز نیست در خزان، خب این دو با هم تناقض ندارن چون زمانهاش متفاوته. خب این مجموعاً شرایط تحقق تناقض. در صورتی میتوان با تغییر کم و کیف رابطه صدق و کذبی دو طرفه برقرار کرد بین دو قضیه که این هشتا رعایت شده باشه. بعضی وقتا هست این هشتا رعایت نشده و منشأ خلط در فکره. عرض کردم یکی از موارد شایعش عدم دقت در وحدت شرط یا عدم دقت در وحدت زمانه. بعضی وقتا طرف تعجب میکنه از یک حرفی یا یک حرفی رو هو میکنه، حواسش نیست که خب اگر شخص دوتا کلام گفته ناظر به تعدد زمان هاست، یا اگر این مطلب رو گفته ناظر به تعدد مکان هاست. در بعضی از اشکالاتی که حتی به بعضی از آیات قرآن مطرح میکنن، مثلا میگن آقا قرآن تناقض داره. تناقض داره یعنی این صدق، این صادق بودن حرف اول با لازمش کاذب بودن حرف دومه، کاذب بودن حرف اول لازمش صادق بودن حرف دومه، و اینا خلاصه با هم در صدق جمع نمیشن. در حالی که ما برای حل مشکل در واقع و بیان اون نکته‌ای که رعایت نشده میگیم آقا مثلا شما وحدتش رو رعایت نکردید. به عنوان مثال قرآن در یک جا گفته ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا همه گناهان رو میبخشه. یه جا دیگه حالا این تکرار شده، در دو جای قرآن آمده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، خداوند شرک رو نمیآمرزد ولکن غیر شرک رو بر هر کی بخواد میآمرزد. یه جا گفته خدا همه گناهان رو میآمرزد، یه جا گفته شرک رو نمیآمرزد. خب در نگاه اولیه بین این دوتا تناقضه، و لذا بیاد یک کسی اشکال کنه آقا این دوتا کلام با هم نمی سازه، یا خدا همه گناهان رو می آمرزه یا همه گناهان رو نمی آمرزه. این که یه جا بگه همه گناهان رو می آمرزه یه جا بگه شرک رو نمی آمرزه، این تناقض. ولیکن جوابی که ما میدیم همینه که ما الان بین این دو قضیه در صورتی رابطه تناقضی قبول میکنیم و میپذیریم که تمام این هشت موردش وحدت داشته باشه، در حالی که مفسرین هم گفتن که بین این دو قضیه وحدت شرط نیست. و در واقع ان الله یغفر الذنوب جمیعا این است که اگر انسان توبه کند خدا همه گناهانش را میامرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به در واقع مفاد این است که اگر انسان توبه نکند، انسان بدون توبه رو خدا شرکش رو قبول نمیکنه. ولی ممکنه و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اگر شخص قابلیت هایی داشته باشه ممکنه سایر گناهاش رو ولو بدون توبه ببخشه. اون تنها گناهی که با بدون توبه قبول نمی شود و مورد غفران قرار نمی گیرد شرک. خب بین این دوتا تناقض نیست. یه جا گفته اگر توبه کنی همه گناهاتو می بخشن. یه جا گفته اگر توبه نکنی اینطور نیست که همه گناهاتو ببخشن، شرکتو نمی بخشن. و ما نمونه های متعددی داریم و جا داره که عزیزان با این نگاه از این به بعد متون دینی رو بررسی کنن که عجب اینجا مثلا شخص داره مغالطه میکنه، توهم یک استدلال مباشر کرده، در حالی که اینجا الان مثلا تناقض نیست. شما داری هو میکنی میگی آقا بین این دوتا تناقض است، در قرآن تناقض وجود دارد، میگیم نه تناقضی وجود نداشت. شما وحدت مثلا شرطش رو لحاظ نکردی، وحدت زمانش رو لحاظ نکردی. خب این هم مجموعه شروط تناقض. تا انشاءالله برسیم جلسه بعد که دیگه این درس رو انشاءالله تمام بکنیم و وارد استدلال های مباشر بخش دوم یعنی عکس بشیم. سوالات این جلسه رو خدمتتون عرض میکنم. سوال اول، روش متناقض کردن قضایای مهمل که فاقد کم هستند چگونه است؟ سوال دوم، وحدت اضافه برای چه قضایایی مطرح می شود و محمول آن چه خصوصیتی باید داشته باشد؟ سوال سوم، تفاوت اصطلاح جزئی و کلی با اصطلاح جزء و کل چیست؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.